چندان تو بپر که پر نریزی. حال اجازه میفرمایید فعلا به اذنتون و با اجازتون، مثل که شرایط عامه تکلیف حالا در ما نیست که امتثال فرمایشتون از این نظر واجب باشه. خلاصه پس بنابراین اول باید موقعیت علم کلام در بین علوم اسلامی مورد بررسی قرار بگیره، موضوع علم کلام، تعریف علم کلام، فائده علم کلام. حالا اگر رؤوس سمانیه بیان نشه، اقلن تعریف علم کلام و موضوع علم کلام و فائده علم کلام باید مورد بررسی قرار بگیره، و الا باید از حیث رؤوس سمانیه نسبت به هر علمی 8 مطلب مورد بررسی قرار بگیره، کی باید خونده بشه و توضیحاتی که در منطق ملاحظه فرمودید راجع به رؤوس سمانیه. و یکی وجه تسمیه و نامگذاری علم کلام به کلام، و یکی موقعیت کتاب تجرید الاعتقاد یا تجرید الکلام علی اختلاف نام این کتاب، و یکی هم موقعیت ماتن خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه و شارح علامه حلی قدس سره. اما قسمت اول که موقعیت علم کلام باشه، مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه در مجلد اول وافی در جزء اول حدیثی نقل می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند انما العلم ثلاثه، آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. محدث بزرگ مرحوم فیض قدس سره این فرمایش رسول الله را اینجوری معنا می کنن که آیه محکمه عبارت است از علم عقاید و معارف، عقاید و معارف اسلامی، و فریضه عادله عبارت است از علم اخلاق، و سنت قائمه عبارت است از علم فقه. این توجیهی است و تفسیری است که مرحوم فیض علیه الرحمه برای این حدیث کردن. لذا استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری هم در این جزوه‌ای که در منطق و در کلام و عرفان نوشتن می‌فرمایند که تعلیمات اسلامی، علوم اسلامی، مقسم علوم اسلامی است نه هر علمی، علوم اسلامی اینها 3 بخش هستش، بخش عقاید و بخش اخلاق و بخش احکام که همون فقه باشه. علامه طباطبایی قدس سره القدوسی می فرمودن که من شخصا به 3 تا علم علاقمندم، یکی همین عقاید و معارف که الهیات باشه، به تعبیری مثلا کلام، حالا به تعبیری، و یکی علم اخلاق و یکی هم علم فقه. یکی از اساتید بزرگ حوزه دامت برکاته و افاضاته از مرحوم آیت الله مرحوم شیخ محمد تقی عاملی علی الله مقام نقل می فرمودن که ایشان هم سفارش می فرمودن که به 3 تا علم خیلی اهمیت بدید. ایشان اینطور می فرمودن الهیات که همون عقاید و معارف باشه، و علم فقه و علم اصول فقه. پس علوم تعلیمات اسلامی اگر مقسم قرار بدیم به 3 قسمت تقسیم میشه: علم عقاید و معارف که مربوط به فکر و اندیشه انسان هست، و علم اخلاق که مربوط به خلق و خوی و صفات انسان هست، و علم فقه که مربوط به کار و عمل انسان هست. علم کلام از همون قسم اولی هستش، یعنی مربوط به عقاید و معارف هست که با استدلال عقاید و معارف اسلامی را بیان می کند. پس موقعیت علم کلام از نظر این تقسیمی که علوم اسلامی به سه قسمت تقسیم میشه، علم کلام همون علم عقاید و معارف هست که مرحوم فیض علیه الرحمه آیت محکمه را در اون حدیث نبوی به همین علم عقاید و معارف معنا کردن و تفسیر کردن. این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که این علم کلام، چرا علم کلام بهش میگن؟ مثلا علم عقاید و معارف گفته نمیشه و علم کلام گفته میشه. مرحوم صاحب شوارق، مرحوم فیاض لاهیجانی، در شوارق 5 وجه برای این نامگذاری بیان فرمودن که استاد شهید قدس سره هم چند وجه را از همونجا به حساب بیان فرمودن. وجه اول اینه که این علم وقتی تدوین شده، از آغاز تدوین ابوابش و فصلهاش مصدر به این جمله بوده: الکلام فی کذا، الکلام فی کذا. تیتر مطالبش اینجوری بوده، مثلا الکلام فی اثبات صانع تبارک و تعالی، الکلام فی علمه تبارک و تعالی، الکلام فی قدرته، الکلام فی النبوه، الکلام فی الامامه. چون ابواب و فصول این علم مصدر بوده به الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، یعنی تیتر مطلب اینجوری بوده، این علم بهش علم کلام گفته. وجه دوم برای نامگذاری این علم به علم کلام این است که مشهورترین مسئله ای که در محیط کلام مورد اختلاف بوده بین فرق اسلامی، کلام حق تبارک و تعالی بوده، که آیا کلام حق تبارک و تعالی قدیمه یا حادثه. این یه مسئله داغی بوده و سخن در این که آیا کلام حق تبارک و تعالی قدیمه یا حادثه، یه مسئله مشهوری بوده در کلام و مورد اختلاف. از این نظر این علم را به اسم جزء اشنام گذاری کردن، یعنی بحث در این که کلام حق تبارک و تعالی و تقدس آیا قدیمه یا حادث، یکی از مسائل این علم بوده. و اما از اون ره گذر که مشهورترین مسئله و داغترین مسئله بوده، این علم را به نام علم کلام نامگذاری کردن، تسمیت و شی مثلا باسم جزئه. اگر مسائل را جزء علم حساب بکنیم، حالا جزء و کلی نیست. خلاصه اینم وجه دوم. وجه سوم اینه که این علم باعث میشه که انسان قدرت بر کلام و سخن گفتن در عقاید پیدا بکنه. علم کلام بهش میگن به خاطر اینکه کسی که این علم بخونه و به قواعد این علم آشنایی پیدا بکنه، قدرت بر سخن گفتن در عقاید و معارف اسلامی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه که بتونه حرف بزنه در عقاید و معارف اسلام. وجه چهارم اینه که در این علم خیلی سخن گفته شده با مخالفین، با مخالفین عقاید اسلامی، و رد شده عقاید اونها. پس چون در این علم خیلی متکلمین با مخالفین خودشون سخنها دارن خلاصه در رد مخالفین، از این نظر علم کلام بهش گفته شده، چون عقاید گوناگونی غیر عقاید اسلامی هستش و در این علم این عقاید گوناگون رد شده و با صاحبان این عقاید گوناگون بسی سخن گفته شده. مثلا وجه پنجم اینه که از آن ره گذر که این علم قلمروش عقاید و معارف اسلامی است و مربوط به اندیشه و فکر انسان هست و مربوط به استدلال هستش، مثل این که باید به این علم کلام گفت، غیر این علم کلام نیست، سخن اینه. مثلا قرآن یه معناش یعنی خوندنی، از بس این کلام الهی زیبا و دلربا و شیوا هستش، لذت بخش هستش، لذت آفرین هست، میگیم قرآن یعنی خوندنی. واقعا این کتاب آسمانی خوندنی است. به علم کلامم علم کلام گفتن، یعنی کلام اینه، حرف اینه، سخن این قواعد هستش. سایر علوم در مقابل علم کلام مثل این که کلام هایی که در سایر علوم هستش مثل این که کلام نیست. کلام این است، سخن این است که در عقاید و معارف الهی گفته بشه. و حرف اونیست که انسان درباره عقاید و معارف و مبدأ و معاد بگه. علم الکلام، علم کلام یعنی این علم باید بهش کلام گفت، بهش سخن باید گفت، چون موضوعش عالی ترین و اکمل موضوعات هست که حالا وجود من حیث و موجودون باشه، و البته بحث در حق راجع به حق تبارک و تعالی اسماء و صفات او راجع به افعال او هستش. این پنج وجه برای نامگذاری علم کلام به کلام مرحوم صاحب شوارق علیه الرحمه ذکر فرمودن که ما از اونجا نقل کردیم و آیت الله مطهری قدس سره و شکر الله سعیه هم دو سه وجه از همونها را در این جزوه بیان فرمودن. عرض میکنم که پس سخن در موقعیت علم کلام گفته شد که یکی از علوم سگانه اسلامی هستش و وجه تسمیه علم کلام به علم کلام هم گفته شد. حالا نوبت این معناست که تعریف این علم بیان بشه. علم کلام به طوری که تعریفش کردن، علمون یقتدرو معهو علا اثبات العقائد دینیه بالحجج والبراهین و رد شبه. مثلا حالا ما اصلش که گفتن بخونیم، الکلامو علمون یقتدرو انسان یا یقتدرو معهو علا اثبات العقائد دینیه به ایراد الحجج و دفع شبه. کلام علمی است که قدرت میده به انسان، اقتدار پیدا میکنه انسان با علم کلام بر اثبات عقائد دینیه، به این که حجج و براهینی را ایراد میکنه و دفع شبه میکنه. اما موضوع علم کلام، الموجود و بما هو موجودون، همونی که موضوع فلسفه الهی هستش. اما فرق بین فلسفه الهی و علم کلام اینه، موضوع فلسفه موجود به ما هو موجودون، موجود من حیث هو موجودون، غیر مقیدن به موجودی که علت باشه، موجودی که معلول باشه، حادث باشه، قدیم باشه، واجب باشه، ممکن باشه، بالفعل باشه، بالقوه. موضوع علم کلام الموجود بما هو موجودون غیر مقیدن به یک موجود خاصی. و موضوع الهیات فلسفه هم موجود بما هو موجودون هست یا وجود. و اما فرقش اینه که در علم کلام بحث هایی که از عوارض ذاتیه موجود من حیث هو موجودون میشه، جوری بحث میشه که با ظواهر کتاب و سنت سازگار باشه و مخالفتی نداشته باشه. اما بحث هایی که در الهیات فلسفه میشه بحث های آزاد هستش، البته تعمد مخالفت با کتاب و سنت درش نیست، اما به طور لابشرط این فرق است بین موضوع علم کلام و موضوع فلسفه الهی. و الا موضوع هر دو موجود به ما هو موجودون هست یا وجود. و اما فائده علم کلام، چند تا فائده مرحوم صاحب شوارق ذکر فرمودن که ما از اونجا یادداشت کردیم. فائده اول، الترقی من حزیز تقلید الى ذروت الیقین. انسان از پستی تقلید، عقاید دینیش اگر تقلیدی باشه، فائده علم کلام اینه که به قله یقین میرسه، مطالب استدلالی میشه براش. دو، و ارشاد المسترشدین به ایضاح الحجت لهم. فائده دوم علم کلام اینه که انسان کسانی را که در مسیر رشد و هدایت هستند اینها را هدایت میکنه با این استدلال های کلامی. سه، و حفظ و عقاید دین از اشکالاتی که کودکان کودکستان شرق و غرب و عالم ماده و مادیات و یه حرف و اشکالات این بچه ها و این کودک ها. چهار، و ایبنا علیه ما اداه من الامور شرعیه. چهارمین فائده اینه که علم کلام، که وقتی انسان علم کلام خون و به عقاید اسلامی و به معارف اسلامی آشنایی پیدا کرد، به اصول دین، البته فروع و سایر مطالب را هم مبتنی بر این اصول باید قرار بده. اینا فوائد علم کلام هستش. عرض میکنم که قبل از آن که درباره خواجه علیه الرحمه و علامه عرایزی عرض بکنیم، فرق بین متکلمین و عرفا و اشراقیین و مشائین لازم است که عرض بکنیم. این چهار طائفه و این چهار فرقه، اینها متصدی فهم حقایق اشیا هستند، یعنی اینها در صدد فهم حقایق اشیا برآمدند. متکلمین در حقایق اشیا بحث میکنن و قلمرو و محیط و با اندیشه و فکر سر و کار دارن. عرفا هم همین جوری، اشراقیین هم همین جوری و مشائین هم همین جوری. فرق بین این چهار فرقه چه جوری است و ملاک تقسیم کسانی که در صدد بررسی و فهم حقایق اشیا هستند به این چهار طایفه چی؟ مرحوم حاجی سبزواری علیه الرحمه در یکی از حواشی شرح منظومه اینطور بیان فرمودن: کسانی که متصدی فهم حقایق اشیا هستند یا برای فهم حقایق اشیا تنها فکر و نظر و استدلال و برهان را مؤثر می دونن، یا تنها ریاضت و تصفیه و تزکیه نفس را مؤثر می دونن، یا هر دو را مؤثر می دونن، هم استدلال و فکر و نظر هم تزکیه و تصفیه نفس. اون کسانی که برای رسیدن به حقایق اشیا هر دوی اینها را مؤثر می دونن، هم فکر و نظر و استدلال های عقلی و هم تصفیه باطن و تزکیه نفس و ریاضات عملی، اینها بهشون اشراقیین میگن که رئیسشون شیخ الاشراق همون شیخ مقتول هستش، شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی. عرض میکنم چون شیعه بوده علیه الرحمه، عرض میکنم که و اما کسانی که تنها راه رسیدن به حقایق اشیاء را همون تزکیه و تصفیه میدونن و ریاضات عملی میدونن و به فکر و نظر اعتنایی ندارن و میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینها بهشون عرفا گفته میشه. البته استاد شهید قدس سره در همین قسمتی که در عرفان نوشتن در همین جه بحثی دارن که مراجعه میفرمایید که عارف هم عرفا هم به دو قسمت تقسیم میشن که به اونجا مراجعه میفرمایید. و کسان اینم عرفا، اینم یه دسته، و کسانی که تنها فکر و نظر و استدلال و برهان را مؤثر در فهم حقایق اشیا میدونن، اینام دو جورن. تنها فکر و نظر و استدلال و برهان را مؤثر میدونن برای فهم حقایق اشیا، برای فهم مبدأ و معاد، اینام دو جورن. یه مرتبه بحثشون به طور لابشرط هستش، نه تعمدی دارن که مخالفتی با کتاب و سنت داشته باشه، نه مقید به مثلا موافقت هستن. اینا بهشون حکما مشائی گفته میشه که در حکمای اسلام، البته حالا رئیس اینها ارسطو هستش و در حکمای اسلام هم فارابی و ابن سینا، اینا از رؤسای مشائین هستن. و اون کسانی که برای فهم حقایق تنها فکر و نظر را مؤثر میدونن، استدلال را مؤثر میدونن، اما بحثشون جوری است که با کتاب و سنت مخالفتی نداشته باشه، اینها به ایشون متکلمین میگن. پس فرق بین متکلم و عارف و اشراقی، حکیم اشراقی و حکیم مشائی با این تقسیم و با این ملاک تقسیم روشن شد. بنابراین در محیط کلام به وسیله فکر و نظر و استدلال و برهان انسان پیش میره برای فهم حقایق و مبدأ و معاد، اما استدلال ها جوری باشه که مخالفت با کتاب و سنت نداشته باشه. اینم یه مطلب. و اما مطلب دیگری درباره این کتاب، این کتاب به نام تجرید الکلام نامیده شده و تجرید الاعتقاد هم گفته شده. علامه علیه الرحمه می‌فرمایند ما این کتابمون نامگذاری کردیم به کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. معلوم میشه به نظر علامه نام این کتاب تجرید الاعتقاد بوده و خواجه این کتاب را به تجرید الاعتقاد نامگذاری کرده. مرحوم صاحب شوارق می‌فرمایند ما این کتاب را شرح کردیم و نامگذاری کردیم کتابمون را به شوارق الالهام فی شرح تجرید الکلام، که به نظر ایشان مثل این که نام این کتاب تجرید الکلام بوده. این راجع به این کتاب عرض میکنم که این کتاب در طول تاریخ از وقتی که نوشته شده، البته شعرهای گوناگون برش نوشته شده که در بین اون شعرها یک شرحی است که به نام شرح قدیم معروف هست، که مرحوم آیت الله شعرانی قدس سره در مقدمه همین شرح فارسیشون بر این کتاب نام بردن، الان بنده یادم رفته، یکی شرحی بر این کتاب تجرید خواجه نوشتن که به نام شرح قدیم معروفه، و یه شرحی هم قوشچی نوشته که به نام شرح جدید گویا معروفه، و متکلمین بزرگم حاشیه های گوناگون بر شرح قدیم و بر شرح جدید دارن، مثل سید صدرالدین دشتکی شیرازی، مثل محقق دوانی که از بزرگان متکلمین هستن، حاشیه هایی بر شرح قدیم دارن، بر شرح قدیمی که بر این کتاب نوشته شده و بر شرح جدیدی که بر این کتاب نوشته شده. و به فرمایش آیت الله شعرانی، تا قبل از فتنه تمدن غرب و شرق، که ایشان معتقد هستند که تمدن غرب و شرق اینها زیانشون و خسرانشون برای مسلمین از فتنه چنگیز مغول بیشتر بود. چرا؟ برای که اونها حمله فکری به مسلمان ها نکردن، با شمشیر بهشون حمله کردن، شهر نیشابور را قتل عام کردن، ویران کردن شهرهای مسلمین را. اما حمله تمدن غرب و حرفای مارکسیستی شرق، اینها حمله فکری بود به مسلمین، لذا ضرر اینها از ضرر چنگیز مغول ایشان می‌فرمایند که بیشتر بوده، و همینها باعث شد که علوم اسلامی یک قسمتیش فراموش بشه، کتبی که در علوم اسلامی نوشته شده یک قسمتیش فراموش بشه. یا ما طلبه ها یه روز دو روز میایم به قدر این که یه دو تا وجود و ماهیت بلد باشیم که توی مجلسی اگر صحبتی شد ما هم اظهار لحیه بکنیم، اما دیگه نیاییم. این یه دست هایی بوده که ما را واداره بر این کار کرده. ولی یک کتاب در علم کلام، من البدو الالخر، از بسم الله، از با بسم الله تا تا خاتمه، اینجوری باید خونده بشه، و این کتاب خونده می شده، مورد تعلیم و تعلم بوده، شرحهای گوناگون بهش نوشته شده، حاشیه های گوناگون بهش نوشته شده، که هر کسی استقصا بکنه خیلی حواشی متعدد، شرحهای گوناگون و مورد تعلیم و تعلم هم بوده. بله، دست هایی بود که علوم دیگران، حرف های کودکانه دیگران، برتراند راسل، تا میگن آدم از جا کنده میشه، یا تا گفتن مارکس، آدم یه مرتبه خیال میکنه که بمب اتمی منفجر شد. اما یه جوری یه دستی بوده، و اما الحمدلله که اکنون به استقلال علوم اسلامی، شاید ما معتقد شده باشیم به استقلال شؤون اسلامی، که اسلام مقدس شؤون گوناگونی داره، در تمام شؤون مستقله، در اقتصاد، در اجتماع، در سیاست، در امور نظامی و در امور علمی و فرهنگی، اسلام فرهنگ مستقل داره، علوم مستقل داره، دست گدایی به طرف دیگران دراز کردن معنا نداره. سالها دل طلب جام جم از ما، پیغمبر اسلام در سن 5 سالگی با خدیجه ازدواج کرد، یا یه چیزایی یه چیزی عجیب غریب، هر چیزی دلمون میخواست از یه مستشرق بشنویم. اما اگر گفتن مثلا وافی مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه یا غیاث الدین جمشید کاشانی اول مهندس شرق هستش یا مثلا سایر علما، به نظر ما بعید می آمد. اما الحمدلله که بازگشتی به خیشتن پیدا کردیم. و اما خواجه طوسی علیه الرحمه مرحوم عاشقرانی از قاضی نورالله علیه الرحمه نقل می فرمایند که ایشان فرمودند که خواجه نصیرالدین فیلسوفی است که روان افلاطون و ارسطو به او مباهات و افتخار می کنند و زبان ابن سینا به ذکر به شکر مساعی جمیله او مثلا متکلم هستش. غیاث الدین جمشید کاشانی که مرحومای شعرانی که خودشون ریاضیدان بودن میفرماین مهندس شرق باید بهش گفت، ایشان گفتن که حکیم مطلق. مرحوم صاحب شوارق تعبیر میفرماین که سلطان العالمین فی العالمین. و همون غیاث الدین جمشید هم ریاضیدان معروف کاشانی، اون هم تعبیر به استاد البشر کرده. مرد بزرگی خواجه بوده، با 5 واسطه خواجه شاگرد ابن سینا میشه، یعنی بین خواجه نصیرالدین طوسی و ابن سینا ابو علی سینا 5 واسطه هستش در علوم عقلی. در علوم شرعی بین خواجه و سید مرتضی علم الهدا قدس سره 2 واسطه هستش و خواجه در شرعیات به 2 واسطه شاگرد علم الهدا سید مرتضی است و با 5 واسطه در عقلیات شاگرد ابن سینا هستش. عرض میکنم که و اما علامه هلی جمال الدین حسن ابن یوسف آیت الله که روز اول آیت الله به علامه هلی اطلاق می شده، این مرد در فقه همپایه شیخ طوسی و امثال این هاست، در علوم عقلی همپایه مثلا خواجه نصیرالدین طوسی، در علوم ریاضی مرحومای شعرانی می فرمایند که همپایه ابو ریحان بیرونی یا بیرونی، در دقت نظر ایشون می‌فرمایند همپایه ارسطو. مردی بزرگ علامه هلی قدس سره، مردی بزرگ بودن در همه علوم و خود ایشان هم و شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی هم بودن و در علوم عقلی هم کتاب خیلی نوشتن. این شرح تجرید هستش که در علم کلام نوشتن و ایزاه المقاصد شرح حکمت العین دبیران کاتبی قزوینی نوشتن در فلسفه و کتاب جوهر النظیر در شرح منطق تجرید نوشتن علامه قدس سره و کتاب الفین در امامت نوشتن برای پسرشون فخر المحققین نوشتن که می‌فرمایند من 1000 دلیل میارم بر امامت و خلافت بلافصل علی علیه السلام و 1000 دلیل به رد مخالفین. البته گویا اون 1000 دلیل رو بیان فرمودن و اما 1000 دلیل بر رد مخالفین حالا چجوری بوده که موفق نشدن، کتاب الفین از علامه در عقاید معروفه. تفتازانی کتابی داره در علم کلام به نام مقاصد که خودش هم شرح کرده، شرح مقاصد، متن و شرح از خودشه. و این تهذیب، همین منطقی که مرحوم ملا عبدالله یزدی که استاد مرحوم شیخ بهایی بوده این تهذیب را شرح کرده به نام حاشیه ملا عبدالله نامیده میشه، همینطوری که تفتازانی برای کتاب کلامی خودش که مقاصد شرح مقاصد باشه یه منطق نوشته به نام تهذیب، همینطور خواجه علیه الرحمه هم برای این کتاب تجریدی که در کلام نوشته یه منطق هم نوشته که علامه هلی قدس سره اون کتاب منطق هم شرح کرده به نام جوهر النظیر و کتابی خیلی عالی در منطق. این هم موقعیت علامه هلی. حالا یه مقدار عبارت این کتاب ما بخونیم با اجازتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله القاهر سلطانه. ستایش اختصاص به خدایی داره که سلطنت و فرمون فرماییش بر تمام سلطنت ها قاهر هست. العظیم شأنه، اون خدایی که شأن او مقام او عظیم است و عظمت اختصاص به او داره. الواضح برهانه، اون خدایی که دلیل و برهان بر وجودش خیلی روشن هست، الا اینکه از فرط ظهور ممکنه مخفی باشه. یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. ازا جاوز شیء و حده این اکس زده و الله و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خدایی که برهان بر وجودش خیلی روشنه. الغامر احسان، و احسانش کثیر بسیار. الذی اید العباده بمعرفته، آن خدایی که بندگان خودش را تأیید و کمک کرده بر شناختش به وسیله کتاب، به وسیله کتبی که بر انبیا نازل فرموده بندگان خودش را تأیید کرده، کمک کرده که به او معرفت پیدا بکنن. و عقلنا به نورهی قد اججا، با نور تأیید خودش عقول انسانی را روشنتر فرموده. و هداهم الی محجته، خدایی که هدایت فرموده از بندگان خودش را به راهی که منتهی به شناخت او میشه. محجه، راهی که منتهی به شناخت حق میشه. لیفوزو به جزیل ثواب العظیم المخلد، اینها را تأیید کرده که معرفت پیدا بکنن و هدایت کرده است اینها را به راه خودش. برای چه؟ برای که فائز و نائل بشن به ثواب عظیم فراوان بسیاری که اون ثواب عظیم جزیل هم مخلد هستش، همیشگیست، مربوط به ابدیت انسانه. و یخلصو من العقاب العلیم السرمد، و اینا را هدایت کرده تا رهایی پیدا بکنن از عقاب دردناک سرمدی که باز اونم همیشگیست. و صلی الله علی اکمل نفس انسانیه، کاملترین نفس از نفوس انسانیه پیغمبر اکرم اسلام هست. و اطیب طینت عنصریه، پاکیزه ترین طینت عنصریه. لذا مثلا گفته میشه که رسول الله صلی الله علیه و آله همطور که با چشم میدید با تمام بدن میدید. ای اطیب و طینت عنصریه هستش. محمد المصطفی و علی اطرته الابرار صلی الله علیه و ذریته الاخیار و سلم تسلیما. اما بعد، فان کمال الانسان انما هو به حصول المعارف الالهیه و ادراک الکمالات ربانیه. کمال و برتری انسان به این معناست، به این است که در وجود او متحقق بشه معارف الهیه و ادراک بکند کمالات ربانیه. از به صفت العلمی یمتاز و ان عجم الحیوانات، اضافه صفت به موصوفه. عجم جمع اعجمه، اعجم به معنی کسی که گویا نیست، ناطق نیست. زیرا که با صفت علم و دانش ممتاز میشه انسان از حیوانات عجم و حیواناتی که ناطق نیستند، گویایی ندارند. و یفضل علی الجمادات، با علم و ادراک و دانش است که انسان فضیلت بر جمادات پیدا میکنه. و اما کسی که دارای معارف الهیه نباشه قصد قلوبهم فهیه کل هجاره. ولا معلوم اکمل من واجب الوجود تعالی. خب حالا علم فضیلت انسانه و برترین و بالاترین علم ها هم علمی هست، چون شرافت علمی که به شرافت موضوعشه. ولا معلوم اکمل من واجب الوجود تعالی، معلومی هم کامل تر از واجب الوجود نیستش. مثلا موضوع علم سراجی و چرم سازی پوست حیوانات مرده هستش، موضوع علم دامپزشکی بدن حیوانات زنده هست، پس دامپزشکی از علم سراجی بالاتره چون موضوعش بالاتره. موضوع علم پزشکی بدن انسانه و چون بدن انسان از بدن حیوان افضله، پس علم پزشکی از علم دامپزشکی بالاتره. و علم اخلاق که موضوعش صفات و خلق و خویهای نفس انسانیست، از علم طب و پزشکی بالاتره. دکتر وقتی گفتن عرض کردم آنم از جا کنده میشه، اما تا گفتن مثلا مرحوم حاج میرزا جواد آقای تبریزی استاد اخلاق صاحب کتاب لقاء الله، یا مرحوم فیض کاشانی صاحب علم حجة البیضا فی احیاء الاحیاء، مثل که به نظر ما یه جوری. نه، عالم اخلاق موضوع علم اخلاق صفات نفسه و نفس و جان انسان چون بالاتر از بدنه، پس علم اخلاق بالاتر از علم پزشکیه. و علم عقاید و معارف و خداشناسی بالاتر از علم اخلاقه، برای که موضوعش اکمل موجودات، یعنی وجودیست که فوق ما لا یتناها، به ما لا یتناها عدتن و مدتن و شدتن. و معلومی اکمل از واجب الوجود نیست، ولی علم بهی اکمل من کل مقصودن. علم به حق بالاتر است از علم به هر چیزی، ولو موشک کیهان پیما باشه، موشک کیهان پیما و فضا پیما باشه. بله. و انما یتم و یا یتم به علم کلام، علم خداشناسی هم تمام میشه به وسیله علم کلام، به وسیله علم کلام انسان خداشناسی پیدا میکنه. فانه المتکفل به حصول هذا المرام، علم کلام متکفل حصول این مرام هستش که خداشناسی باشه. فوجب على كل مكلف من اشخاص الناس الاجتهاد في ازاله الالتباس بالنظر الصحيح في البراهين وطلب الحق باليقين. پس واجب است بر هر مکلفی از مردم که اجتهاد و کوشش بکنه در ازاله اشتباهاتی که راجع به عقاید داره، ازاله بکند این اشتباهات را با چی؟ با نظر صحیح در براهین و استدلال ها. و همچنین واجب است بر هر مکلفی طلب حق به وسیله یقین، نه با ظن مثلا، نه با احتمال. و واجب علی کل عارف من العلماء ارشاد المتعلمین و تسلیک الناظرین. همچنین واجب است بر هر کسی که عارف به عقاید باشه ارشاد متعلمین و به راه انداختن ناظرین، یعنی اینها را در سیر و سلوک نظر و استدلال قرار بده، به تعبیر حالا اینها را به راه بیندازه. خلاصه بعد علامه علیه الرحمه می‌فرمایند که وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة و احراز هذه الفضيلة. ما مدتی از عمر خودمون را صرف کردیم در نگارش کتب گوناگونی در این علوم جلیله که همین علوم عقاید و معارف باشه، و صرف کردیم عمر خودمون را در احراز این فضیلت که نگارش کتاب در عقاید و معارف باشه. و الان حیث وفقنا الله تعالی للاستفاده من مولانا الافضل، علامه در عقلیات شاگرد خواجه بوده، العالم الاکمل نصیر الحق والملت والدین محمد ابن محمد ابن الحسن توسی قدس الله تعالی روحه الزکیه فی العلوم الالهیه. می فرمایم چون الان ما موفق شدیم که استفاده بکنیم از محضر خواجه نصیر الدین توسی، که گویا در وقتی که این شرح علامه نوشتن مرحوم خواجه رحلت فرمودن از دار دنیا، لذا ایشون می فرمایم الانی که ایشون می فرمایم یعنی در این زمان ما موفق شدیم، در یه برهی در این زمان موفق شدیم که از محضر این حکیم استفاده بکنیم. اما بعد می فرمایند قدس الله تعالی روحه و زکیه، معلوم میشه در وقت نوشتن این کتاب یه خواجه در دار دنیا نبوده. چون استفاده کردیم از محضر این حکیم بزرگ اسلامی در علوم الهیه و معارف عقلیه، و وجدناه راکب النهج التحقیق، ما دیدیم این حکیم خلاصه در راه تحقیق سواره هستش، پیاده نیست. سالکن جدد تدقیق، و دیدیم که این روی یک زمین محکم و همواری راه میره، یعنی یه راه درستی میره که لغزش درش نیست. جدد زمینیه که هم محکم باشه، پای آدم به خاک فرو نره، و هم صاف و استوار باشه. و دیدیم که این در جدد تدقیق قدم بر میداره، معرضن ان سبیل المغالبه، در بحثاش نمیخواد یک کسی را مغلوب کنه ولو با یه استدلال باطلی باشه. تارکن طریق المغالطه، طریق از راه مغالطه و سفسطه هم نمیخواد مطلبی را اثبات بکنه. اتبعنا متاره اقدامه فی نقضه و ابرامه، ما پیروی کردیم از راه او، هر جا او قدم گذاشته ما هم قدم گذاشتیم، در نقض و ابرام ها از او پیروی کردیم. ولما عرج الی جوار الرحمن و نزل به ساحت رضوان، وقتی خواجه علیه الرحمه عروج پیدا کرد به وسیله مردن به جوار رحمت الهی و نزول کرد به ساحت رضوان الهی، وجدنا کتابه الموسومه به تجرید الاعتقاد، ما این کتاب خواجه را دیدیم که قد بلغ فیه اقصى المرام، خلاصه موشکافی زیاد و تا اون اندازه‌ای که فکر و نظر پیش می‌رفته خواجه در این راه پیش رفته. قد بلغ در این کتاب اقصى المرام، که همون عقاید باشه. و جمع جل مسائل الکلام، همه مسائل کلام را جمع آوری کرده در این کتاب، علا ابلغ نظام، با بهترین ترتیب و چینش. کما ذکر فی خطبته، چنانچه خواجه همین معنا را در خطبه کتابش ذکر کرده که علا ابلغ نظام ما این مسائل را تنظیم کردیم. و اشار فی دیباجته، این دیو اشارفی دیباجته عطف تفسیریه، خلاصه در خطبه کتابش اشاره کرده که این مطالب را با یه نظم خاصی ما نوشتیم. الا انه قدس سر اوجز الفاظه فی الغایه، خیلی با اختصار سخن گفته، مطالب همه جمعه اما خیلی موجز، الفاظش به غایت موجز هست و مختصر. و بلغ فی ایراده المعانی الى طرف نهایه، البته معانی رو تا حد نهایت بیان کرده اما به لفظ اندک و معنی بسیار، الفاظ موجزه، الفاظ اندکه اما معانی الى طرف نهایه هست یا الى طرق نهایه هست. حتی کل ان ادراکه المحصلون، چون الفاظ موجزه در موندن از ادراک این کتاب محصلون، و عجز عن فهم معانی طالبون، در اثر ایجاز سخن، سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ما وضع کردیم، تدوین کردیم، نوشتیم این کتابی که موسوم است بکشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد. برای چه؟ برای این که موزهن لمستوب همم معزلاته، تا موزه معزلات باشه اون مطالب که به نظر ما مبهم هستش، و کاشفن ان مشکلاته، کاشف مشکلات این کتاب باشه، راجین من الله تعالی جزیل الثواب. امیدم داریم که خداوند برای نوشتن این کتاب به ما جزیل الثواب عنایت بکنه و حسن المآب، حسن خاتمه. انه اکرم المسئولین، حق تبارک و تعالی اکرم المسئولین هست، و علیه نتوکل و بهی نستعین. تا اینجا سخن علامه علیه الرحمه بود. قال، خواجه می فرماین بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد حمد واجب الوجود علی نعمائه، بعد از آنی که ما باید ستایش کنیم پروردگار را بر نعمتهایی که به ما عنایت کردن، و صلاة علی سید انبیائه، و بعد از صلاة و درود بر سید انبیاء او، و علی اکرم احبائه و علیین اکرم احبائه، اینجوریه یا و علی اکرم احبائه و علی اکرم احب، حالا اگر اونجورم نباشه، اکرم احباء رسول الله صلی الله علیه و آله علی علیه السلام هست که مدین باب مدینه علم رسول هست. انا مدینه العلم و علیون بابها، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، و انفسنا و انفسکم در آیه مباهله. خلاصه و علیین اکرم احبائه، و همچنین دور، یا و علا اکرم احبائه، که اکرم احبا و دوستان پیغمبر علی علیه السلام. فانی مجیبون الى ما سئلت من تحریر مسائل الکلام و ترتیبها علا ابلغ النظام، من دارم جواب میدم به اون سوالی که از من شده، که از من سوال کردن که تحریر بکنم، تبیین بکنم مسائل علم کلام را و ترتیب و تنظیم کنم اینها را بر ابلغ نظام، بهترین نظام. مشیرن الى غرر فرائد الاعتقاد، غرر فرائد اضافه صفت به موصوفه، در حالتی که اشاره بکنم به دورهای درخشان اعتقادات و نکت مسائل الاجتهاد، و نکته هایی که در این مسئله های کلامی هست که باید مورد اجتهاد و کوشش قرار بگیره، مورد بحث قرار بگیره. مما قادن دلیل و الی و قوی اعتمادی علی، اون مسائلی و اون اعتقادی که دلیل مرا به این اعتقادات کشنده و مرا سوق داده و نیرومند است اعتماد من بر این مسائل، بر این اعتقاد. و سمیته به تجرید الاعتقاد، نامگذاری کردم این کتاب را به تجرید الاعتقاد. حالا تجرید الاعتقاد یعنی چه؟ یعنی من تجرید کنم، تنزیه کنم اعتقاد را از حرفهای باطل، اینجوری مثلا. والله اسأل الاسمت و السداد، و از خداوند متعال هم سوال میکنم که مرا نگه بداره در فکر، اسمت فکری به من عنایت بکنه، و صداد و صلاح، مرا در راه صداد و صلاح بداره. و ایجعله زخرن لیوم المعاد، همین کتابی هم که نوشتم یه توشهی برای روز قیامت باشه، برای روزی که دیگه انسان در اونجا یوم یفر المرء من اخی. و رتبته على ستة مقاصد، من تنظیم کردم این کتاب را بر شش مقصد. المقصد الاول فی الامور العامه، مقصد اولی این کتاب در امور عامه، و فیه فصول، در این مقصد اولی این کتاب که در امور عامه هست فصل هایی هست. الفصل الاول فی الوجود والعدم، فصل اولی از فصول مقصد اولی در وجود و عدمه. این دوتا کلمه را توجه بفرمایید. این شش مقصد، مقصد اولی در امور عامه هست، مثل همون امور عامه که در فلسفه هم گفته میشه که بحث از موجود میشه، من حیث هو و موجودون، تقسیم میشه موجود به واجب، به ممکن، به قدیم، به حادث، به علت، معلول، امور عامه. مقصد دومی این کتاب در جواهر و اعرازه که بحث در وجودات ممکناته، چون جواهر و اعراض عبارتن از ممکنات. مقصد سومی در اثبات صانع، مقصد چهارمی در نبوت، مقصد پنجمی در امامت، مقصد ششمی در معاد. حالا ما مرددیم بین این که این کتاب از اولش هم طور بخونیم یا اینکه الهیات به معنی الاخصش بخونیم. اما این کتاب اگر چنونچه آقایون محترم حالش داشته باشن، اگر چنونچه یه روز تشریف بیارن یه روز تشریف نیارن، البته، اما چوریست که ما هم که میخوایم هم مباحثه شما بشیم و از فضل شما آقایون استفاده بکنیم، به یه چیزی یاد بگیریم، ما هم دل سرد میشیم. اما اگر چنونچه آقایون هر روز مثلا تشریف بیارن و اهتمام داشته باشن، این کتاب همینطور میخونیم. ممکنه از روزه تعطیلی اگر دیدیم که بله مورد نیاز هستش و کسی میخواد این کتاب بخونه، بعدها تدریس کنه، شرحه برش بنویسه، حاشیه برش بنویسه، اینها را به صورت روز در بیاره برای جوانها بیان بکنه، اگر دیدیم اینجوریه، ما هم البته هی نیرو پیدا میکنیم. و اما اگر چنون چه دیدیم نه، همین یه روز به قدر این که به قدر خالی نبودن عریضه هستش، ضعف طالب و المطلوب میشه. حالا فردا هم ما همین ساعت شرفیاب میشیم تا بعدا ببینیم چی جوری میشیم.